اینجا استودیو مرکزی رادیو زودیس و من شالوگل خوجه برنامه خبری رو تقدیم شما میکنم. نخست میبینیم که موضوع امروز 3 سپتامبر از کدام قرار است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که نوار لاتوکوبی موجی رو میسنجد. همیانی حقوق میگویند اکثرا چنین قضیه ها نادیده گرفته میشوند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است.
یادی از ترور و گرفتگیری و یا خاطراتی که زود دادن نشده است، فاجعه بیسلان در 15 سال پیش قهرمان های خود را داشت.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت مرا می کشتند.
و در آبادانی سهم بگیرید، مقامات از کارمندان بوجوی در رودک خواستند که برای انشاءات جشنی از معاش یک روزهشان بدهند. وزیر کارهای داخلی روسیه دستور داده است که نوار اذیت موجیر احتمالاً توجیک تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. نوار لاتوکوبی جوان چند روز پیش به شبکه اجتماعی راه یافت و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست جنایتکاران را به جوابگاری بکشند. ایرینا ولک دستیاری وزیر کارهای داخلی روسیه شومی 2 سپتامبر گفت نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید نفرانی در نوار بوده، وقت، جوی حادثه و شرایطی صادر شدن جنایت معین شود. روسیه گفته است که از نتیجه سنجش مقامات تاجیکستان را آگاه میکنند. کرامت شریپوف همی حقوق مهاجران میگوید در اکثر موارد مقامات تاجیکستان و روسیه در رسانه‌ای شدن جنایت های مربوط به قتل مهاجران منفعت دار نیستند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است. اما اگر مسئله به قتل شهروند روسیه دخل داشته باشد، آن را حتما انعکاس می کنند.
نوار لاتوکوبی بی‌رحمانه موجی را آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی راه یافت و موج انتخابات تندی را به میان آورد. در این نوار صحنه لاتوکوبی یک مرد و زخمی کردن او با کرد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حملوران او را توجیک خطاب کرده بارها برای آن که در وطن خودش نایستاد و به روسیه رفت تأخیر نمودند. مقامات نوعی رودکی از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی خواستند تا معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان‌های سپارند که در کشودنشان پرزیدنت اشتراک میکند. مقامات میگویند این تنها یک خواهش است، ولی کارمندان بودجوی به رادیو زودی گفتند این خواهش را حتما باید اجرا کنند. این گونه شکایت از دیگر نوعی‌ها نیز میرسند و همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد. در گفتگوی پیش از برنامه از اول از او پرسید که با چی راه این دستور و یا مراجعت را اجرا می شوند.
بله شهلا، ما دو حجت را با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی داریم که ادعای از جمله آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در این سند از ماه می از کارمندان خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است، از کارمندان بودجوی خواهش می شود برای ساختمان انشاءات جشنی شرکت کنند، معاش یک روزه خود را به حساب مخصوص انتقال دهند. اما دولتمند بارانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی گفت مراجعت رئیس ناحیه برای کمک به ساختمان انشاءات جشنی است، ولی پرداخت مبلغ اختیاری است و کسی را مجبور نمی کنند.
مومین، کارمندان چی میگویند؟ نظر آنها به مراجعت های رئیس ناحیه چیست؟
ببینید، ما با چندی از آموزگاران صحبت کردیم که گفتند وقتی مراجعت شد باید هم اجرا کند. برای مثال زینب، آموزگار یکی از مکتب های ناحیه رودکی، در صحبت با ما گفت که در 4 ماه اخیر بار دوم است که معاش یک روزه آنها را گویا اختیاری، ولی در اصل بدون موافقه نمیدهند. بار اول به گفته او برای آبادانی پول دادن، این بار دوم برای پیشواز پرزیدنت. این آموزگار نقل کرد که 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری همگی 45 سومانی میشود، پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهی روغن خانواده برابر است.
ضمناً مومین، در گذشته ما میدانیم که برای چنین شیوه کار مقامات نویوی را تنقید هم کردند.
بله، کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با کشادن چند انشاءات نه چندان مهم انجام می‌یابد، صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر انعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کاری معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها اگر دقت دهیم صحنه‌های تکراری را دیدن ممکن است. گروهی از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند، منصبداران با دستان پیشبر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی می‌کنند. از همین نقطه نظر دلیر شریف روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت با ما گفت که پول جمع کردن از مردم آبادکاری‌هایی که می‌شوند آنها را زیر سوال می‌برد. او گفت همیشه حکومت در 10 سال اخیر از مصرف و اسراف گپ زده است، از زیادروی نکردن مردم گپ زده است، ولی می‌بینیم خودشون رفتارهای انجام میدین که سراپا اسراف است.
مومن احمدی بود که از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. تفصیلات موضوع رو میتونید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. 15 سال پیش روزوی اولی سنتیابر روسیه شوید یک حدیثه بی سبقه تروریستی شد. در شهرک بیسلانی اسیت شمولی تروریستون بیش از 1000 نفر رو در داخل مکتب گرفگان گرفتن. بحران تو 3 سنتیابر ادامه کرده، شیوه حل آن فوجه بور بود. در نتیجه عملیات نیروهای قدرتی صدها نفر کشته شدند که اکثریتشان رو کودکان تشکیل نمودند. یک کودک و مادرش برای مدت کوتاهی قهرمانهای اصلی این فوجه شدند، چون مادر داوطلبانه از جویش برخواست و پیام رسانه بین گرفگانگیران و نیروهای روسیه شد.
یادآوری از ترور و جسارت از گرفگانگیری در مکتبی بیسلان.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت مرا می کشتند.
تیمورلند تاغوزاوی 28 ساله روز 1 سپتامبر سال 2004 سینفی هفتم می رفت. در این روز ده‌ها تندرو و مکتبی آنها را اشغال کردند و 1200 کودک و کلان سال را گرفگان گرفتند. تیمورلند را مادرش به مکتب برده بود. وقتی گرفگانگیران خواستند پیامی را به نیروهای روسیه برسانند، مادر از جایش برخاست.
وقتی مسلحان فریاد زدند که اینجا طبیبه هست، طبیبه هست، و گوشم رسید که طبیب میگن. از جایم برخواستم و گفتم که من طبیبم. گفتم ممکن است من پیام شما را رسانم؟ من هیجا نمیروم چون که پسرم اینجاست. خوب گفتند و پیامشان را به من دادند. گفتند پسرت اینجا میماند. اگر از در یک قدم بیرون مانی سنایپر تو را نابود میکند. و من نامه را دادند که در آن گفته میشد نیروها را از چچنستان بیرون کنند.
جسارت او پیش رای فاجعه را گرفتن نتوانست. در روز سوم نیروهای روسیه به مکتب یورش بردند و زد و خورد شدید به عمل آمد. 334 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند.
گاه ها دوستانم به خوابم می آیند، گاه ها تمامی حادثه را به خواب می بینم.
تیمورلند حالا افسری گارد ملی روسیه است. فاجعه بیسلان پیوسته از خاطرش می گذرد.
من هیچ نمی فهمم چی می توانی سببی گرفگان گرفتن کودکان شود. من این رو نمی فهمم. من ظاهرن هیچ گاه درک نمی کنم چی گونه کودک رو می توان گرفگان گرفت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پژوهشگران بعد تحقیق دوباره بویگانی صدرالدین عینی ده ها اشعار سردفتری ادبیات شوروی توجیک رو پیدا نمودند که روی چاپ را ندیدند. بیشتر این شعرها به موضوع مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع نشرشان شده است. امیردین علیمف در همین باره گزارش دارد.
احوال بخیم است خدای آمده دیکن، عالم عظیم است خدای آمده دیکن. با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است خدای آمده دیکن. این پارچه شعری با قلم صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک تعلق دارد که جای نشر نشده است. محققان تاجیک میگویند زیاده از 30 شعر عینی را از بویگانیش پیدا کردند که تا حال روی چاپ را ندیدند و قرار است آنها را در کلیات تازه عینی که گفته میشود زیاده از 20 جلد را در بر میگیرد به نشر رسانند.
دستخط های استاد عینی که در خانه موزه ادیب در دوشنبه نگهداری می شوند هنوز اسرار زیاده دارند. شعرهایی که کشف شدند با سبب های گوناگون به چاپ نرسیدند، از جمله برای آن که پیام مذهبی داشتند.
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث نداره، استاد مثل هر جدید جدیدیه یک زمینش پن اسلامی بود. اینه این کار کردم ممکن نیه. یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینه پن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونا از خدا، از محمد، از قرآن رجوع ها بسیار شده.
هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باری هم به تن نرسیده باشه.
همه چیز میدونه.
عبدالخالق نبوی سالهاست آثار عینی را میآموزد. میگوید محتوای اشعار تازه پیدا شده ای او تاریخی است و اساسا مرثیه و قصیده ها را در بر میگیرد. حتی با امیر عبدالاحد هم ادیب مرثیه دارد. او نشری اشعار تازه پیدا شده ای ادیب را برای شناخت عینی ضرور میداند.
برای اینکه حقیقت تفکر و افکار و اندیشه عینی در کدام پایه بود، در کدام سطح بود معلوم کنیم، ما حق نداریم که این چیزها را هیا صرف نظر کنیم.
در کلیات حدوداً 22 جلده عینی که قرار است به نزدیکی به طب رسد، گفته می شود بجز از شعرهای نو و اثرهای نصری، آثار به زبان ازبکی تألیف شده ادیب نیز ایلاوه می شود.
اوگر در واقعاً پایه‌گذاری دو ادبیات هستند. ادبیات تاجیک و ازبک هستند. خود محققهای ازبک اعتراف کردند که عینی در پایه‌گذاری ادبیات معاصر ازبکی سهم گرفتند.
صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان می شود. ناحیه و خیابان و دانشگاه و مکتب ها نام او را دارند. سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد.
و حالا می رویم به افغانستان، به کشور جنگ زده که در فهرست سرگرمی های نسل جوانش یک نوی ورزشی دیگر اضافه شده است. هرچند گفته می شود که نوراسانی افغان برای تمرین رگ به شرایط سازگار ندارند، ولی این برایشان مانع نیست. گزارش زرنگیز نوروشو در همین باره است.
رگبی در میانی نوراسانی افغان شهرت کسب میکند. شماری روزافزونی جوانانی افغان به رگبی که برای بسیاری ها تا چند سال پیش اصلا آشنا نبود توجه نشان میدهند.
ای دفعه اول هم تو ما فکر میکنم که چیه با گروپ کاریزی چیه استیر هم گول است و بعدم در رگبی که وارد شدم استاد مستد عبدالحبیب بخشی بر قوانین ها را وضع کرد و کلشم بر ما فهمانده.
دسته رگبی افغانستان در قوا آزمایی های بین المللی اشتراک میکند، ولی در سطح محلی این نوی ورزش در حال رشد است. ورزشکاران نوروز در روی فرش سنعی با احتیاط مقاومت به رقیبان را میآموزند.
رگبی تاج به خاطر این تاج ما گرفتیم، چون میدان ما خیلی خراب است. اگر میتونن اینا رو تکلم بازی کنن، گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه بفتن خب اینا خود دستشان یا پایشان یا صورتشان زخمی میشن.
ورزشکاران نوروز با میدان‌های مناسب احتیاج دارند.
به فکرم ما به میدان‌های ورزشی برای نوروزان نیاز داریم. میدان کم است. وقتی زیاد هوا یا گرم است یا خشک است یا خنک و سربر. زمین در افغانستان به ویژه در کابل کمچین است. پیدا کردن میدان ورزش خیلی دشوار است.
در کشور جنگ زده ای افغانستان ورزش آرامش و آسایش فراهم می آورد. کریکت و فوتبال شهرت زیاد دارند. در مناطق کوهی بسیاری ها با دوچرخه‌رانی کوهی یا خود ماونتین بایکینگ و چنه سواری که در افغانستان با نام سورچرانی معروف است مشغول می باشند. مشاور بریتانیایی باور دارد که با مرور زمان رگبی هم در میانی افغان ها محبوب و مشهور می شود.
بقیده من آنها مهارت و قدرت و خواهش مشق را دارند. فعلا ما دسته های 7 نفری تشکیل میکنیم، ولی امیدوارم که در افغانستان امکان خواهم داشت که بر پایه یک معیار یک دسته 15 نفره رگبی تنظیم کنیم.
در افغانستان دسته زنانه رگبی هم تشکیل می شود و شماری بیشتری نوروزان و جوانان به این نوی ورزش مشغول خواهند شد.
برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.
Faz isso, ok? من میگم خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، با بخش خبری رادیو آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. در شهر ولادیمیر 80 مهاجر تاجیک را با گمان ویران کردن قاعده های بدوباش دستگیر کرده اند. مقامات میگویند مهاجران اجازه کار و زندگی نداشتند و از روسیه بیرون کرده خواهند شد. نزدیکان بعضی مهاجران میگویند آنها چند خطای تکنیکی کردند که به عوض آن بیرون کردن از روسیه جزای سختی است. مهاجران دستگیر شده اساساً در ساختمان و انبار محصولات کار میکردند. در میان 80 مهاجر دستگیر شده در شهر ولادیمیر 18 نفر از دهه اورمیتنی ناحیه عینی ولایت سوخت هستند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه برای آشکار کردن مهاجران غیر قانونی در شهر ولادیمیر تفتیش سرتاسری را سر کرد. مقامات تاجیکستان میگویند از دستگیر شدن مهاجران تاجیک در شهر ولادیمیر خبر ندارند. 9 سفیر پیشینه امریکا هشدار دادند که آسیم اثر برآمدن نیروهای امریکایی از افغانستان سبب یک جنگ داخلی دیگر در این کشور می شود. آنها گفتند تا دمی که سازش حقیقی صلح با طالبان در افغانستان به دست نآید، امریکا نباید سربازانش را از آنجا بیرون آورد. دیپلمات های امریکایی گفتند برآمدن نیروها باید بعد سازش واقعی صلح برگزار شود، نه اینکه پیش از آن. در بیانیه سفیران پیشین امریکا در کابل که اداره تحقیقاتی شورای اتلانتیک در واشنگتن روز 3 اکتبر نشر کرد آمده است، بیرون شدن نیروها نباید شتابکارانه باشد تا به طالبان این احساس را دهد که پیروزی نظامی به دست آورده اند. امریکا حالا در افغانستان بیش از 8000 سرباز دارد. ارمنستان با یک فعال مخالفان در روسیه که پیشتر برای نقش داشتن در تظاهرات ضد حکومتی 4 سال زندانی شده بود، مقام پناهنده سیاسی داده است. ویتالی شیشکین روز 3 سپتامبر در یریوان با بخش ارمنی رادیو آزادی گفت او ماهی ینوری امسال پس از 4 روز آزادی از زندان به ارمنستان رفته است. شیشکین روز 2 سپتامبر در فیسبوک به مقامات ارمنستان اظهار سپاس کرد که به او پناهگاهی سیاسی دادند. وی گفته است در روسیه با انگیزه های سیاسی تحت تعقیب است. ویتالی شیشکین در صحبت با رادیو آزادی گفت
بعد از آزادی از زندان شناسنامه نداشتم. وقتی برای گرفتن پاسپورت رفتم، بعضی از دوستان گفتند که دستور شده است تنها در حضور افسر خدمات فدرالی امنیت شناسنامه بگیرم. بنابراین نمیتوانستم بجز از ارمنستان که 1 سال پیش شاهد اتفاقات بزرگ بود به جای دیگر بروم.
دادگاهی در روسیه ماهی فوریه سال 2015 شیشکین 47 ساله را 4 سال از آزادی محروم کرد. او را با برانگیختن کینه و عداوت و دعوت به بی‌ترتیبی های عمومی گناهگار کردند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی هشدار داده است که ایران برای کم کردن عهده‌داری های هسته‌ای خود در دایره سازش هسته‌ای با قدرت های جهانی می تواند قدم مهمترین را بردارد. وی گفته است تهران به اروپا برای نگاه داشتن این سازش نامه باز 2 ماه وقت می دهد، چون گمان است که هر دو جانب امروز یا پگاه به شرطنامه دست یابند. با گزارش رسانه های ایرانی، روحانی در جلسه حکومتی 4 سپتامبر ابراز داشته است که تهران قدم 3 را برای کم کردن عهده‌داری های هسته‌ای خود در این سازشنامه و همین طور تیزاندن فعالیت های هسته‌ای خود اعلان خواهد کرد. وی گفت که قدم 3 دوره مهمترین خواهد بود و عاقبت های غیر عادی خواهد داشت. این سخنان روحانی در پس منظر گفتگوهای آخر میان ایران، فرانسه و روسیه برای نگاه داشتن سازشنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با کشورهای جهانی صدا می‌دهد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سال گذشته از آن دست کشیده بود. روز 3 سپتامبر خبرگزاری‌ها گزارش دادند که فرانسه آماده است تا آخر سال به ایران 15 میلیارد دلار قرض پیشنهاد کند که با نفت کفالت داده می شود. به عوض این قرض تهران باید به شرط‌های سازشنامه هسته‌ای پایبند ماند. تلویزیون دولتی ایران پرس تی‌وی به نامبر کردن سرچشمه گفت که کشور پیشنهاد 15 میلیارد دلار قرض را رد کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
محققان تاجیک بیش از 30 شعر استاد صدرالدین عینی را از بایگانی این ادیب تاجیک آشکار کردند که تا حال نشر نشدند. بیشتر این شعرها با موضوعهای مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع این نشرشان شده است. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. بعد از 65 سال فوت صدرالدین عینی، سردفتر ادبیات شوروی تاجیک، محققان در بایگانی این ادیب در شهر دوشنبه بیش از 30 شعر استاد را پیدا کردند که هنوز در هیچ جا نشر نشده است. عبدالخالق نبوی، پژوهشگر آثار عینی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال جاری محققان تصمیم دارند برای تهیه نشر نوی کلیات آثار این ادیب روان شد بایگانی او را دوباره مورد تحقیق قرار دهند. جناب نبوی گفت که در کنار پیدا کردن دستخط‌های رمان‌های استاد عینی، همزمان شعر و قصیده و دو بیت‌های ادیب آشکار شدند که حتی در جلد هشتم کلیات آثار صدرالدین عینی قبلا نشر نشده است. و افزود:
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجا بحث ندارم. استاد مثل هر جدید جدیدیه، یک زمینش پن اسلامی بود. اینه این کار کردم که نه، یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینه پن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونها از خدا، از محمد، از قرآن روژه ها بسیار شده است.
عبدالخالق نبوی با عنوان مثال از آثار آشکار شده استاد عینی دستخط های او را نمایش دادند و گفتند که صدرالدین عینی به جز از خط فارسی دیگر به هیچ خط نمی نوشتند. حتی برخی از رمان ها و شعر هایشان را به زبان ازبکی ولی به خط فارسی نوشتند. عبدالخالق نبوی با عنوان مثال قطعه های نظمی استاد عینی را قرائت کرد که سرشار از مخاطب با پروردگار می باشد. احوال وخیم است، خدای آمده دیکن، علام عظیم است، خدای آمده دیکن، با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است، خدای آمده دیکن. در همین حال مبشر اکبرزاد، خادم علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم های تاجیکستان، خبر داد که در زودترین فرصت نشر دوباره کلیات آثار صدرالدین عینی دست کم در 22 جلد صورت خواهد گرفت. بعد این منظور گروه پژوهشگران این مؤسسه با بایگانی شخصی صدرالدین عینی اعزام شده آثار نشر نشده استاد را پیدا کردند. و افزود:
تا این وقت خواننده و حتی خود ما هم گمان میکردیم که شعر استاد عینی همین قدر است که در همان جلد هشتم کلیات به چاپ رسید، ولی وقت چیز دیگر است. حقیقت میبینیم که هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باره هم به تن نرسیده باشد.
صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در بخارا تولد شده، 15 ایول سال 1954 در سن 76 سالگی در دوشنبه فوتیده است. او را سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان کرده، نام ناحیه و خیابان‌ها اسم صدرالدین عینی را دارند. 8 سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شده است. با اعتقاد صاحب نظران، صدرالدین عینی در تشکل جمهوری تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی در مقابل پانتورکیست ها قرار داشته، توانسته است هویت تاجیکان به عنوان ملت قدیمه و تمدن ساز را ثابت سازد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانو بانو جانم، شیرین زبان و جانم، بانو بانو جانم، شیرین زبان و جانم دل مرا بسته با تاریک سوجونم دل مرا بسته با تاریک سوجونم
آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی در ناحیه رودکی تقاضا شده است که معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان‌هایی که در باز شدنشان پرزیدنت کشور اشتراک می‌کند سپرند، ولی مقامات می‌گویند این تنها یک خواهش است و اجرای آن عمل است داوطلبانه. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. کارمندان بودجوی ناحیه که با رادیو آزادی تماس گرفتند در پاسخ به اشاره مقامات در بابت اختیاری بودنی بخشیدن معاش یک روزه خود گفتند این خواهش به گونه است که اجرا نکردن آن امکان ندارد، چون از معاش داشته گرفته می شود و به ناراضیان خطر رانده شدن تهدید می کند. به دست رادیو آزادی نسخه دو حجت با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی رسید که ادعای آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در حجتی که ماه می تصویب شده است از کارمندان ساحه بودجوی خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است از کارمندان ساحه بودجوی خواهش می شود برای انجام ساختمان انشاءات جشنی که در کشادن آنها پرزیدنت کشور شرکت می کند معاش یک روزه خود را به صورت حساب مخصوص انتقال دهند. قرار است تا نیمه های ماه سپتامبر امام علی رحمان پرزیدنت کشور به ناحیه رودکی سفر کند. دولتمند بارانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها رئیس ناحیه به کارمندان ساحه بوجوی و صاحبکاران و کشاورزان برای کمک به ساختمان چند انشاءات جشنی که باید با شرکت پرزیدنت باز شوند مراجعه کرده است، ولی پرداخت معاش یا مبلغ اختیاری است.
سببی که بودجه اجرا نشده است قسم درآمد بودجه هم را خواهش کردند که برای همین کمک یک روزا موز معاشتان اختیاران بگذارانند. فقط تشکیل نیسته بودجیتی. یک آن اینجا مجبوری نیست اختیاری را کجان کسی نمیذارانند یک آن کرد نیست.
اما او افزود در ماه می چنین مراجعت رئیس یک دلانه قبول شد و همه کارمندان ساحه بوجوی معاش یک روزه خود را گذرانیده بودند. مقامات رسما نگفتند که حجم عمومی معاش یک روزه که از کارمندان بوجوی ناحیه میگیرند چه مقدار است، اما یک منبع بدون ذکر نامش گفت معاش یک روزه در همه بخش ها در ناحیه رودکی تقریبا به نیم میلیون سومانی برابر می شود. دولتمند برانزاده رهبر دستگاه گفت معاش یک روزه کارمندان در ساختمان پایه پرچم 45 متر و بازسازی چند راه که از آن پرزیدنت کشور باید گذرد صرف خواهد شد. بر اساس نقشه تخمینی امام‌علی رحمان در این ناحیه دو مکتب، گرمخانه و چند انشاءاتی را که صاحبکاران ساختند باز میکند. ولی این تصمیم مقامات بسیار ساکنان معاشخور یا کارمند اداره های بوجوی را ناراحت کرده است. زینب آموزگار یکی از مکتب های ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت در چهار ماه اخیر بار دویم است که معاش یک روزی آنها را گویا اختیاری ولی در اصل بدون موافقه نمی دهند.
ما هم نمی سوی نقطه نگردیم چکت نیست. یک قرار را روی میکنند همه ما گفت نمی زنیم نمی زنیم. روزی ما را نمی سوستند.
او 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری 45 سومانی می شود. پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهی روغن خانواده برابر است. این آموزگار میگوید از معاش ناچیز اینچنین برای حق ازاگی حزب و آبونه مجبوری به نشریه های رسمی نیز گرفته می شود. با این مضمون دو آموزگار دیگر و یک پزشک منطقوی به رادیو آزادی شکایت کردند که معاش یک روزه اشان پس گردانیده می شود. گلشاده اسلام و دیرکتور مکتب دهه زرکمر ناحیه رودکی گفت هیئت آموزگاران مکتب آنها مراجعت رئیس ناحیه را خوب قبول کردند.
دستگیری کردیم و پرفتایید و قرارش گذارم همش روزی شدن. ما رئیس دستگیری کردیم. از معاش ما روزی شدیم. امضا کردیم. روی خط کردیم.
بسیاری از کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با کشادن چند انشاءات نه چندان مهم انجام می‌یابد صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر انعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. دلیر شریفوف روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید چنین شیوه کار به آبروی پرزیدنت نمی‌افزاید و ایمیج حکومت‌های محلی را در میان مردم از بین میبرد.
سلی ده سال اخیر از همیشه از مصرف گپ زده است، از اسراف گپ زده است، از جودروی نکردن مردم گپ زده است، از اون که مثلا اسراف نکرد هر روز میگم. ولی میبینیم یک رفتار خودشون انجام میدن که سر و پا اسراف است، سر و پا نمیدونم جودروی است و این آهسته آهسته من فکر میکنم بحرانی است و به بحران انجام میده.
ناحیه رودکی نزدیک 400 هزار اهالی دارد و از کلانترین ناحیه های تاجیکستان است. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کاری معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها تنها معمولا صحنه های تکراری را دیدن ممکن است. گروهی از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر میخوانند، منصبداران با دستان پیشی بر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی میکنند. این سفرها با بریدن لنته چند مکتب و بیمارخانه، ورزشگاه و کارخانه های خورده که عمدتا صاحبکاران ساختند انجام مییابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پلیسی کلوب علیه وفا ایوبوف پسر آوازخوان ظفر ایوبی با اتهام اوباش پرونده کشاد. خبرنگاری آزادی در منطقه تمامی تلاش خود را کرد تا نظر خانواده ظفر ایوبی را در این باره گیرد، ولی از گپ زدن خودداری کردند. نزدیکان مرد مجروح مجازات وفا ایوبوف را طلب دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. وفا ایوبوف را به آن عیبدار میکنند که یک مرد 40 ساله را با کارد زخمی نموده است و قبلا نیز با جرم اوباشی محکوم شده بود. یک منبع در اداره کارهای داخلی شهر کلوب 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت جنجال روز 26 آگوست امسال در روی حوالی بنای نوبنیادی بهار رخ داده است. وفا ایوبوف با کارد به دست راست نوردین نبیف ساکن شهر کلوب زده او را زخمی کرده است، بعدا از جای حادثه فرار میکند. افزود منبع نوردین نبیف ناظر کارگران بنای ساختمان نو تمام بهار بوده است. هم صحبت ما گفت تحقیق حادثه ادامه دارد و سبب و انگیزه جنجال دیرتر اعلان خواهد شد. مقامات علیه وفا ایوبوف بر اساس ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده کشیده‌اند و از روی این اتهام با او از 27000 سومانی تا 55000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال محرومی از آزادی تهدید میکند. منابع رادیو آزادی میگوید وفا ایوبوف در اول بازداشت و سپس رها کرده شده است. نظر وفا ایوبوف و نزدیکانش به این حادثه معلوم نیست. تلاش های ما برای گرفتن اطلاع از این اویلا بی‌نتیجه بود. یکی از نزدیکان ظفر ایوبی به ذکر نامش گفت خانواده حاضر نیست با رسانه ها صحبت کند، اما نزدیکان نوردین نبیف این حادثه را سوءقصد به کشتار میدانند. گلسومبی ابراهیموف مادر نوردین نبیف ادعا دارد که گویا وفا ایوبوف به کارخانه پسرش رفته با او حمله کرده است. ابراهیموف گفت
من خشورا بدونم که ما دوستم بچه ما گرفتیم شما باونا کنید ما چی میکنی و چشمانید نیاکی خیراکی نیا گفت بکنم خاصی کشتور کرده.
ابراهیموف میگوید بعد از این حدیثه وفا ایوبوف به نزد اونها آمده و دعوا کرده است که نوردین نبی او را زده و همه جویش را سیه و کبود کرد، لیکن همه شاید است که کی تیر را زده است. افزود این زن وفا ایوبوف 36 ساله است و همراهی پدرش آوازخوانی میکند. سال گذشته آوازخوان ظفر ایوبی را برای نقض قاعده های راه جریمه کرده بودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صدها نفر در شهرهای گوناگون قزاقستان به ضد حضور اقتصادی چین در این کشور اعتراض کردند. ناراضیان طلب دارند که با سرمایه چین در قزاقستان کارخانه نسازند و پرزیدنت قاسم جمارت توقیف نیز سفر خود را به پکین بیکار کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 3 سپتامبر صدها ساکن ژنه‌آزن در میدان مرکزی شهر جمع شده طلب نمودند که عملی‌شوی لایحه‌های سرمایه‌گذاری چین در قزاقستان قطع کرده شود. در این روز در نورسلطان، آختپه و چیمکن نیز نمایش‌های با نام ما مقابل هجوم چین هستیم برگزار شد. ساکنان شهر ژنه‌آزن روز دوم است که به شرطنامه بین حکومتی قزاقستان و چین برای بنیاد 55 کارخانه در بخش خواجگی قشلاق و صنعت در قزاقستان مخالفت دارند. برای شنیدن عرض مردم رئیس ولایت منگستاو سریکبای تروموف آمد. یکی از اشتراکداران نمایش اعتراضی به رئیس ولایت گفت مردم سند را با امضا و مهر قاسم جمارت توقیف پرزیدنت قزاقستان را طلب دارند که تصدیق کند کارخانه های چینی در قزاقستان بنیاد نمی شوند. یکی از اشتراکداران نمایش کنسول ایتشوا از حکومت طلب کرد که حزب نور آتن پراکنده شود.
اگر حکومت فعلی عوض کرده شود یگان مشکلات نمی شود. برای مردم زمین ضرور است. این زمین نه از نورسلطان نظربایف است و نه از قاسم جمارت توقیف. ضرور است که حزب نور اوتن پراکنده شود و وکیلان نیستند که جانبداری خلق باشند.
اشتراکداران نمایش اعتراضی همچنین طلب دارند که قاسم جمارت توقیف پرزیدنت قزاقستان سفر خود را به چین بیکار کند که قرار است روزهای 11-12 سپتامبر امسال انجام شود. سریکبای تروموف رئیس ولایت منگستاو تظاهرگران را باور کنند که در حدود قزاقستان کارخانه های چینی بنیاد نمی شوند و اگر چنین کار صورت گیرد پس نظر جامعه حتما شنیده می شود.
در قزاقستان برنامه بنیاد 55 کارخانه چینی نیست. این کارخانه ها در یک روز بنیاد نمی شوند. ما در مرحله جهانی شوی زندگی میکنیم. ما باید اقتصادمون را گوناگون جبهه کنیم. 90% اقتصاد منطقه از نفت و گاز وابسته است. این بایگری ما است که از نسل به نسل میگذارد. مرا دعوت کردید، من آمدم که به سوال های شما پاسخ دهم.
روز 3 سپتامبر در شهرهای نورسلطان، اوقتپا و چیمکن نیز نمایش‌ها برای پشتیبانی از اعتراض ساکنان ژنازن برگزار شد. 3 ساکن پایتخت قزاقستان، آنا شوکایوا، آلیا ژاکوپوا و کالدیخان کوزیبایوا، به راه برآمدند که به قرارگاه پرزیدنت می‌برد. آنها در دست نوشته‌های نس با تهاجم چینی ما با مردم ژنازن همراه هستیم داشتند. در میدان اردبس شهری چیمکن نیز یک گروه از مادران سرفرزند و نفقه خوران جمع شدند تا از نمایش اعتراضی شهری ژنازن دستگیری کنند. آنها طلب کردند که حکومت معلومات درباره شرطنامه‌های قرضه با چین را نشر کند. با عین چنین طلب، چند ساکن شهر اوقتپا نیز به نزد بنای حکومت ولایت با نوشته‌های نس با تهاجم چینی و نس با 55 رواد چینی آمدند. پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف ماه اپریل سال 2019 در صحبت با رسانه‌های چینی گفت از 55 طرح مشترک بزرگ اجرای 15 کارخانه آغاز شده، 10 کارخانه امسال به استفاده داده می‌شوند. چین 4 سرمایه‌گذار و 3 قرض دهنده بزرگ قزاقستان است. قزاقستان در نوبت خود برای چین منبع اشیای خام، بازار فروش محصولات و منطقه ترانزیتی میباشد. پکن امسال به نورسلطان 2.62 میلیارد یوان داده است. قزاقستان در حال حاضر از چین بیش از 12 میلیارد دلار قرضدار است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان اولین بازیش را در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 روز 5 سپتامبر مقابل منتخبی قرغیزستان انجام می‌دهد. این بازی گروه F در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می‌شود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در یک نشست خبری که روز 4 سپتامبر در شهر دوشنبه دایر گردید گفت فوتبال بازان تاجیک در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت میکنند.
ما این بازی‌ها را دیر باز انتظار بودیم، چگونه که توانستیم آمادگی دیدیم. در بازیه که فردا برگزار می شود ما یک وظیفه داریم، پیروز شدن و دلپرانه به پیش قدم زدن. بنابراین کوشش می کنیم که مخلصان را خرسند نماییم. فکر می کنم که دسته به بازی آماده است.
Поэтому постараемся завтра обрадовать и постараемся сыграть, как мы можем, как мы готовились. Я думаю, что команда готова, с хорошим настроением, все собрались.
به اطلاع عثمان توشف، به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر داخل است که 4 نفرشان لیگیانر می باشند. حمایتگر خورشید بکنظرف و حملگر منوچهر جلیلوف از اندونزیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمربایف از بلخارستان و امیربیک جورابایف از ازبکستان دعوت شدند. دسته منتخب قرغیزستان تحت رهبری متخصص روسیگی الکساندر کریستینین شب 3 سپتامبر به دوشنبه آمد.
پیش از همه به جانب تاجیکستان برای استقبال گرم و جوشان و شرایط های خوب اظهار سپاس می نمایم. ما با بازی طبق نقشه آمادگی دیدیم. بازینگران ما روحیه بالیده دارند. بازی‌های ما خواه در دوشنبه و خواه در بیشکک همیشه شوق‌آور و جذاب صورت می‌گیرند. امیدوارم که فردا نیز بازی جالب می‌گذرد.
باید گفت که دسته‌های منتخب ملی تاجیکستان و قرغیزستان از این پیش با هم 12 بار روبرو شدند. در 7 بازی فوتبال بازان تاجیک غالب آمدند. 3 دیدار با پیروزی بازیگران قرقیز خاتمه یافته، 2 بازی مساوی شده است. نرخ بلیت بازی میان دسته های منتخب تاجیکستان و قرقیزستان 10 سومانی مقرر شده است. همچنین خواهشمندان می توانند بلیت های منبر وی‌آی‌پی را که نرخش 100 سومانی است خریداری نمایند. футболбозони тоҷик дар даври дуввум 10 сентябр дар меҳмонӣ муқобили мунтахаби Муғулистон бозӣ хоҳанд кард.
меҳмони озодӣ,
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои озодӣ.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم می شنوید. دلی عاشق، با امیدی که همیشه دلتان عاشق باشد و زندگیتان زیبا، مهری نگار رستم، هنرمند جوان و پرطرفدار تاجیک در مهمانی ما هست. او از آن سوی اقیانوس در امریکا و ما در قلب اروپا.
مهری نگار عزیز سلام و خوش آمدی به برنامه مهمانی آزادی، رادیوی آزادی که برای شنونده ها و دوستداران شما آماده میکنیم.
تشکر زیاد الان به خود را به کل شنوندگان رادیو آزادی میرسونم. تشکر که به برنامه خود مرا دعوت کردید.
درباره روحیه امروزتان در امریکا بگویید که چی روحیه دارید.
قریب دو هفته میشد این حال در امریکا هستم و بسیار شهری زیبا به من پسند آمد. بعضی وقتا در وقت بیکاری به دیروگه شهر میبرایم، بسیار زیبا است اینجا و بعدا باز از پس کارهایمون میشیم، چون در اینجا من در روز استقلالیت کنسرت خود رو باید برپا کنم. امیدگی دیده استادم
در روز استقلالیت تاجیکستان در امریکا خیلی زیبا است.
بله.
درباره این کنسرت بگویید که در کجا برگزار می شود و مخلصان شما کجا شما رو پیدا کنند؟
کنسرت که 8 سپتامبر باید برپا گردد در نیویورک بروکلین، یعنی در امیرپالاس 442-18 اوینیو بروکلین نیویورک می باشد و سرپرست کنسرت احمد کریمزاد می باشد که در روز استقلالیت اونها تصمیم گرفتن که جشن برای تاجیکا رو اکشاده شبیهش رو جشن بگیرن و هم جشن استقلالیت رو با اشتراک من.
تشکر زیاد. چی ترانه های اجرا میکنید برای تاجیکا در امریکا؟
فارسی زبان ها و تاجیکای خودمون می شوند در کنسرت و من حتما که سرودای تاجیکی می خونم در کنسرت و سرودای هر زبانان.
برادرتون باش مخواهد بود؟
روستی گفت من با مادرم آمدم و برادرم نامدم، چون برادرم یک ماه می شود که کنیشش تمام شد در به انجام رسید، یعنی در جمهوری کیتای و اون کس روستی گفت وقت نداشتم برای آمدن، از این حساب با همراه مادرم آمدم. اونها باشن در تاجیکستان از تشکی کرهای اجازی خودشن بنده سنانی ها.
دستاوردن گرین کارت چی نقشه ها داره در آینده؟
اکنون راستی گفت باری اول شد که من برای گرین کارت لاتاری بازی کردم. این تصادفی بود، هم به دوستانمون در شهر دوشنبه قدم زده شد افزین که بعدم یک دوستان منگستی دیم هم همه کسه همراه می رویم برای گرین کارت. باری من راستی گفت گفتم به این بازی ها باور ندارم و آنها مرا مجبور کردن همراه خود بردن. من با آنها همراه شده سپاریدم بازی کردم، یعنی از مبین همه اونها تنها من غالب برآمدم. نقشه ها خداوند که ما را نصیب دانست که کاش سبز بود کنم. در این شاید که شانس خودم را همچون هنرمند یعنی در شوبیز نیست امریکا بسنجم و حالا نقشه ای ندارم که در اینجا تا ابد بمانم، چون نکنی خود را دوست می‌دارم و کارهایم بیشتر در تاجیکستان است. کنسرت خود را برگزار می‌کنم، حتما به تاجیکستان می‌روم، بعداً شاید برای کارهای اجازه‌ام برای کنسرت‌ها به آمریکا بیایم.
می‌خواهید تحصیل کنید و یکم کالج موسیقی بخونید، این چیزا را هم بگویید؟
خیلی معلومه من دو دیپلم دارم، یکی از معلومات علمی کنسرواتوار ملی تاجیکستان و دیگرش بشد از دانشگاه ملی تاجیکستان، یعنی به حیث حقوق شناس. و من در اینجا گفتم که شاید یک 50% با کار میاد این دیپلم ها، لیکن برای در اینجا کار کردن باید که یکون دانشگاه اینجا رو بیاموزی. من که دیر اومدم ماه سپتامبر علاقه سال خونه شروع شد، کمی دیر کردم و از این خاطر با من گفتن که برای دانشگاه خوندن از ماه دسامبر میتوانی که اومده خونه. برای این اگر که من در دانشگاه بخونم حتما در سوهای موسیقی تحصیل خواهم کرد.
فکر میکنید موافق میشوید برای داخل شدن و راه یافتن به صحنه آمریکا؟
اگر که ما فکر کنیم که دیگران موفق نشدن پس ما نمیشویم، حتما که بعدا موفق نمیشویم. از این خاطر ما در نزد خود نقشه بسازیم، باید محنت کنیم، چون به محنت هیچ چیز نمیشود. و از این خاطر دلم میگوید که موفق میشوم، چرا نه، چون زبان رو نیز میدونم، جوان هستم، لیاقتی سرودخوانی رو خوب دارم، آهنگساز هستم، در ژانرهای گوناگون سرود میخونم، اوپرا در پاپ. میتونم که موفق میشوم، چون یکان سال مشهوریت یعنی که به دست به آسانی نمیاد، هم در تاجیکستان باشد خود در امریکا باشد. این سال در تاجیکستان من مدت 19 سال میشود که هنرمند شدم و سرود میخونم. همه این البته که از زحمت و محنت است. این سال من امروز مشهور شدم، نام خود رو در صنعت تاجیک گذاشتم و فکر کنم که اگر محنت کنم، کار کنم، چرونه نشود.
تشکر زیاد. میخواستم سوال دیگر در مورد زندگی خصوصی شما که از ما میپرسن بدهم. بسیاری ها میگوین مهرنگار شوهر کرده است و در این مورد چی میگوید؟
مخلصانی من بسیار با اونها جالب است من شوهر کردم یا اینکه نه. راست دیگه همه قدر کارهایم زیاد است که شب روز من در سوژه و در کلیپ و کانسرت ها میگذارد و برای چیزی سوهر کردن حالا وقتی پیدا نکردم و حتی یکان نفر که این سال بچه انجیلی من باشد پیدا نشده است که سوهر کنم و فکر میکنم که حالا سرستی من نیستم برای این خوبی سوهر کردن، چون نمیخواهم که وزیدی سوهر کنم و بعدا جدا شوم، چون در جمعه حضرت جاری نفران جوان دیواج میکنند و جدا میشوند. از این خاطر من نمیخوام که این سال باشد.
تشکر زیاد. به شما در برابر موفقیت کارهای هنریتان بختم تمنا میکنیم. و مهرنگار عزیز، در صحبتی که قبلا داشتیم در مورد سفرها گفتیم، بسیاری تاجیکای امروز به افغانستان دعوت میشوند، جمهوری افغانستان. شما هم یک چند بار دعوت شدید به تلویزیون طلوع، درباره این بگویید که سبب نرفتن تان چی است؟
راست گپ، بسیاری وقت در نمایهای ایدیاشان مرا دعوت کردند و راست گپ از حسابی که کارهایم زیاد بوده در خارج کشور بودم و بعدا از امنیت هستم تر حراس دارم. از این خاطر سبب ها بود که من به افغانستان نرفتم. اگر شما بگیم بسیار خواهش دارم که در اونجا نیز اشتراک کنم، چون ما فارسی زبان هستیم، زبان ما نیاز است و میخوام که مثال دلی مخلصانم را نیز در اونجا سند کنم. لیکن مثلا وقتی که آنها به تاجیکستان تشریف میارم کنسرت ها میگذارم یعنی که در خارج کشور برای مردم افغانستان حتما من اونجا اشتراک میکنم، سرودهای خود را میخونم و خوب طرفداری میکنم، خوب میپذیرم.
Thank you. همراه یافتنتون و به صحنه هندوستان قدم گذاشتنتون چه خیلی بود؟ در باره تاریخ این بگوید؟
شکره های بلیوود را در اینستاگرام پیگیری میکنم، یعنی فالو کردم. در یکی از آنها در صفحه اینستاگرامشون دیدم که همین سال آزمون برگزار میشد. بعدم به یک دوستم زنگ زدم، گفتم که در کجا میشد این آزمون، من میخوام اشتراک کنم. برای سیگر این آزمون برای خود مردم هندوستان بود، برای خارجی ها نبود، لیکن وقتی من رفتم اونجا برآمد کردم، صدای من با اونها پیشتن گردید و اونها گفتن که موت رو در آزمون رو خد میدهند. برای من سرود خطو برای انتخاب کردن، چون گفتن که با صدای تو بسیار خوب معلوم میشود و همین سرود رو من خوندم و از جنوب ستاره های بلیوود بسیار خوب پذیرفته شد، با من بهای علا دادند و راستی گفت در موبایل یک میلیارد اهالی تاجیکستان رو معرفی کردم. بلیوود ملی بسیار شانس شدم که به اردویم رسیدم و بلیوود رو میدیدم از نزدیک.
تشکر مهرنگار. میشود برای ما از ترانه هاتون به موسیقی و زنده اگر امکان باشد برای ما بخونید شنونده هامون گوش کنند؟
برای شما سروزی چک چک رو میخونم که بسیار بدیلم نزدیک است، از آنها خود خودم نبیشد و میترش رو برای شما میخونم.
باز زمیج رو کشم گیریان من و بارا، باز دلی نوال عشقی میگون من و بارا، باز دلی نالان عشقی میجون منو بارا. چک 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 زیبو میخوانه، باران میریده دانه دانه، چک چک دل با یادی یارد جدایی دوستواره.
تشکر زیاد. تمنا میکنیم که چکچک باران همه وقت و باران خوشبختی به سر شما بریزد و مثل بهار سبز خورم زیبا باشد.
سلام. من رادیو آزادی را پیگیری میکنم در اینستاگرام و گوش میکنم. از خوردین در رادیو آزادی بسیار مصاحبه ها گذراندم.
بله.
بسیار شدم که امروز در برنامه شما اشتراک کردم. تشکر زیاد برای دعوتتان.
سلامت باشید. هجک ابرو ملی گر یادی تو هرگز نکنم، یادی آن قصه بربادی تو هرگز نکنم، هجک ابرو تو دیگه در دل ما جا نشوی، لا اله بستری راهی ما پیدا نشوی، هجک ابرو تو دیگه در دل ما جا نشوی، لا اله بستری راهی ما پیدا نشوی، هجک ابرو ملی گر یادی تو هرگز نکنم. با
مهرنگار رستم هنرمند جوان است که از خردی در محفل ها ظاهر می شد و حالا طرفدارانش فراتر از مرز کشور در خارج به خصوص ایران و افغانستان نیز هستند.
گفتم که نرو، گفتم که نرو، مگه آزارم از دست فراقی تو بیزارم، گفتم که نرو، گفتم که نرو، مگه آزارم از دست فراقی تو بیزارم، از نرگسی چشم، از نرگسی چشم، بی تو بیمارم دیگر تو مده جبری بیزارم.
مهرنگار رستم نبیره رستمی عبدالرحیم هنرمند مردم تاجیکستان است. حالا برادر او سفر محمد رستم نیز به صحنه آمده است. با این پارچه ترانه گفتم که نرو ای مهرنگار رستم، من آرزوی کریم از نزد میکروفون میروم، اما شما همیشه شاد و با عزیزان و نزدیکان خود و برنامه های ما بمانید.
گفتم که نرو، گفتم که نرو، مگه آزارم از دست فراقی تو بیزارم، گفتم که نرو، گفتم که نرو، مگه آزارم از دست فراقی تو بیزارم، از نرگسی چشم، از نرگسی چشم، بی تو بیمارم دیگر تو مده جبری بیزارم. شده دیوانه از غصه ی لبید پیمانه از غصه ی لبید پیمانه گفتم که نرو گفتم که نرو مده آزارم از دست پیراقی تو بذارم از نرگسی چشم از نرگسی چشم به تو بمارم دیگر تو مده جبری بسیارم گفتم که نرو گفتم که نرو مده آزارم از دست پیراقی تو بذارم دیگر تو مده جبری بسیارم از دست پیراقی تو بذارم دیگر تو مده جبری بسیارم از دست پیراقی تو
اینجا سودی مرکزی رادیو آزادیست و من شاله گلخوجه برنامه خبری رو تقدیم شما میکنم. نخست میبینیم که موضوع امروز 3 سپتامبر از کدام قرار است. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که نوار لاتوکوبی موجی رو میسنجد. همیانی حقوق میگویند اکثرا چنین قضیه ها نادیده گرفته میشوند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است.
یادی از ترور و گرفتگیری و یا خاطراتی که زدودن نشده است، فاجعه بیسلان در 15 سال پیش قهرمان های خود را داشت.
وقتی مادرم نامه را بیرون می برد، من اینجا نشسته بودم. برای آن که اگر او می گریخت، مرا می کشتند.
و در آبادانی سهم بگیرید. مقامات از کارمندان بوجهوی در رودکی خواستند که برای این شاد جشنی از معاشی یک روزهشان بدهند. وزیر کارهای داخلی روسیه دستور داده است که نوار اذیت مهاجری احتمالاً توجیک تحقیق و عاملان جنایت بازداشت شوند. نوار لاتوکوبی جوان چند روز پیش به شبکه اجتماعی راه یافت و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از همتای روسش خواست جنایتکاران را به جوابگاری بکشند. ایرینا ولک دستیاری وزیر کارهای داخلی روسیه شومی 2 سپتامبر گفت نوار ویدیویی مورد تحقیق قرار گرفته است. باید نفرانی در نوار بوده وقت جوی حادثه و شرایطی صادر شدن جنایت معین شود. روسیه گفته است که از نتیجه سنجش مقامات تاجیکستان را آگاه میکنند. کرامت شریپوف و حقوق مهاجران میگوید در اکثر موارد مقامات تاجیکستان و روسیه در رسانه‌ای شدن جنایت های مربوط به قتل مهاجران منفعت دار نیستند.
رسانه های روسیه این گونه نوارها را نمایش نمی دهند چون به منفعت آنها نیست، زیرا جبر دیدن مهاجر است. اما اگر مسئله به قتل شهروند روسیه دخل داشته باشد، آن را حتما انعکاس می کنند.
نوار لاتوکوبی بی‌رحمانه مهاجر آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی راه یافت و موج انتخابات تندی را به میان آورد. در این نوار صحنه لاتوکوبی یک مرد و زخمی کردن او با کرد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حملهوران او را توجیک خطاب کرده بارها برای آن که در وطن خودش نایستاد و به روسیه رفت تأخیر نمودند. مقامات نویه رودکی از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی خواستند تا معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان‌های سپارند که در کشودنشان پرزیدنت اشتراک میکند. مقامات میگویند این تنها یک خواهش است، ولی کارمندان بودجوی به رادیو آزادی گفتند این خواهش را حتما باید اجرا کنند. این گونه شکایت از دیگر نویه‌ها نیز میرسند و همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد. در گفتگوی پیش از برنامه از اول از او پرسید دم که با چی راه این دستور و یا مراجعت ها اجرا می شوند.
بله شهلا، ما دو حجت را با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی داریم که ادعای از جمله آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در این سند از ماه می از کارمندان خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است از کارمندان بودجوی خواهش می شود برای ساختمان انشاءات جشنی شرکت کنند، معاش یک روزه خود را به حساب مخصوص انتقال دهند. اما دولتمند بارانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی گفت مراجعه رئیس ناحیه برای کمک به ساختمان انشاءات جشنی است، ولی پرداخت مبلغ اختیاری است و کسی را مجبور نمی کنند.
مومین، کارمندان چی میگویند؟ نظر آنها به مراجعه‌های رئیسی نهایت چیست؟
ببینید، ما با چندی از آموزگاران صحبت کردیم که گفتند وقتی مراجعه شد باید هم اجرا کند. برای مثال زینب آموزگار یکی از مکتب‌های نوحیه رودکی در صحبت با ما گفت که در 4 ماه اخیر بار دویم است که معاش یک روزه آنها رو گویا اختیاری ولی در اصل بدون موافقه نمیدیند. بار اول به گفته او برای آبادانی پول دادند، این بار دویم برای پیشوازی پرزیدنت. این آموزگار نقل کرد که 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری همگی 45 سومانی میشود، پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهه روغن خانواده برابر است.
زمینان مومین، در گذشته ما میدونیم که برای چنین شیوه کار مقامات نویوی را تنقید هم کردند.
بله، کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر و نواحی را که در نهایت تنها با کشادن چند انشاءات نه چندان مهم انجام می‌یابد صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر انعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کار معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها اگر دقت دهیم صحنه‌های تکراری را دیدن ممکن است. گروه از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند، منصبداران با دستان پیشبر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی می‌کنند. از همین نقطه نظر دلیر شریف روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت با ما گفت که پول جمع کردن از مردم آبادکاری‌هایی که می‌شوند آنها را زیر سوال می‌برد. او گفت همیشه حکومت در 10 سال اخیر از مصرف و اسراف گپ زده است، از زیادروی نکردن مردم گپ زده است، ولی می‌بینیم خودشون رفتارهای انجام میدین که سراپا اسراف است.
مومین احمدی بود که از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. تفصیلات موضوع رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. 15 سال پیش روزهای اول سپتامبر روسیه شاهد یک حادثه بی‌سابقه تروریستی شد. در شهرک بیسلانی اسیتی شمالی تروریستان بیش از 1000 نفر را در داخل مکتب قرارگون گرفتند. بحران تا 3 سپتامبر ادامه کرد، شیوه حل آن فاجعه بار بود. در نتیجه عملیات نیروهای قدرتی صدها نفر کشته شدند که اکثریتشان را کودکان تشکیل نمودند. یک کودک و مادرش برای مدت کوتاهی قهرمانهای اصلی این فاجعه شدند، چون مادر داوطلبانه از جویش برخواست و پیام رسانه بین گربگونگیران و نیروهای روسیه شد.
یادآوری از ترور و جسارت از گربگونگیری در مکتبی بیسلان.
وقتی مادرم نامه رو بیرون می برد من اینجا نشسته بودم. برای اون که اگر او می گریخت مرا می کشتن.
تمورلان تاغوزاوی 28 ساله روز 1 سپتامبر سال 2004 سینفی هفتم می رفت. در این روز ده ها تندرو و مکتبی آنها را اشغال کردند و 1200 کودک و کلان سال را گروگان گرفتند. تمورلان را مادرش به مکتب برده بود. وقتی گروگانگیران خواستند پیامی را به نیروهای روسیه برسانند، مادر از جایش برخاست.
وقتی مسلحان فریاد زدند که اینجا طبیب هست، طبیب هست، به گوشم رسید که طبیب میگن. از جایم برخواستم و گفتم که من طبیبم. گفتم ممکن است من پیام شما را رسانم؟ من هیجا نمیروم چون که پسرم اینجاست. خوب گفتند و پیامشان را به من دادند. گفتند پسرت اینجا میماند. اگر از در یک قدم بیرون مانی سنایپر تو را نابود میکند. و من نامه را دادند که در آن گفته میشد نیروها را از چچنستان بیرون کنند.
جسارتی او پیش رای فاجعه را گرفتن نتوانست. در روز سوم نیروهای روسیه به مکتب یورش بردند و زد و خورد شدید به عمل آمد. 334 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند.
گاه دوستانم به خوابم می آیند، گاه تمام حادثه را به خواب می بینم.
تمورلان حالا افسری گارد ملی روسیه است. فاجعه بیسلان پیوسته از خاطرش می گذرد.
من هیچ نمی فهمم چی می توانی سبب گروگان گرفتن کودکان شود. من این رو نمی فهمم. من ظاهرن هیچ گاه درک نمی کنم چی گونه کودک را می توان گروگان گرفت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پژوهشگران بعد تحقیق دوباره بویگانی صدرالدین عینی ده ها اشعاری سردفتری ادبیات شوروی توجیک را پیدا نمودند که روی چاپ را ندیدند. بیشتر این شعرها به موضوع مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع نشرشان شده است. امیردین علیمف در همین باره گزارش دارد.
احوال بخیم است خدای آمدد کن، عالم عظیم است خدای آمدد کن. با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است خدای آمدد کن. این پارچه شعری به قلم صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک تعلق دارد که جای نشر نشده است. محققان تاجیک میگویند زیاده از 30 شعر عینی را از بویگانیش پیدا کردند که تا حال روی چاپ را ندیدند و قرار است آنها را در کلیات تازه عینی که گفته می شود زیاده از 20 جلد را در بر می گیرد به نشر رسانند.
دستخط های استاد عینی که در خانه موزه ادیب در دوشنبه نگهداری می شوند هنوز اسراری زیاده دارند. شعرهایی که کشف شدند با سبب های گوناگون به چاپ نرسیدند، از جمله برای آن که پیام مذهبی داشتند.
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث ندارد. استاد مثل هر جدیدیه یک زمینش پن اسلامی بود. یعنی این کار کردم ممکن نیه. یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینه فن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونها از خدا، از محمد، از قرآن رجوع ها بسیار شده.
هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باری هم به تن نرسیده باشد.
عبدالخالق نبوی سال هاست آثار عینی را می آموزد. می گوید محتوای اشعار تازه پیدا شده ای او تاریخی است و اساساً مرثیه و قصیده ها را در بر می گیرد. حتی به امیر عبدالاحد هم ادیب مرثیه دارد. او نشر اشعار تازه پیدا شده ای ادیب را برای شناخت عینی ضرور می داند.
برای اینکه حقیقت تفکر و افکار و اندیشه عینی در کدام پایه بود، در کدام سطح بود معلوم کنیم، ما حق نداریم که این چیزها را حیا صرف نظر کنیم.
در کلیات حدوداً 22 جلده عینی که قرار است به نزدیکی به تب رسد، گفته می شود بجز از شعرهای نو و اثرهای نصری، آثار به زبان ازبکی تألیف شده ادیب نیز اضافه می شود.
اونگر در واقعا پایه‌گذار دو ادبیات هستند. ادبیات تاجیک و ازبک هستند. خود محققان ازبک اعتراف کردند که عینی در پایه‌گذاری ادبیات معاصر ازبکی
صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان می شود. ناحیه و خیابان و دانشگاه و مکتب ها نام او را دارند. سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و صدرالدین عینی عنوان قهرمانی تاجیکستان داده شد.
و حالا می رویم به افغانستان، به کشور جنگ زده که در فهرست سرگرمی های نسل جوانش یک نوی ورزشی دیگر اضافه شده است. هرچند گفته می شود که نورسان افغان برای تمرین رگبی شرایط سازگار ندارند، ولی این برایشان مانع نیست. گزارش زرنگیز نوروشا در همین باره است.
رگبی در میان نورسان افغان شهرت کسب می کند. شماری روزافزون جوانان افغان به رگبی که برای بسیاری ها تا چند سال پیش اصلا آشنا نبود توجه نشان می دهند.
ای دفعه اول هم تو چه مخش فکر میکنم که چیه گلپیکر ازی چیه چرا هم گول است و بعد در رگبی که واری چیدم استاد موساد عبدالحبیب بخشی بر قوانین ها را واز کرد و کلشم بر ما فهمانده.
دسته ای رگبی افغانستان در قوه ازمایی های بین المللی اشتراک میکند، ولی در سطح محلی این نوع ورزش در حال رشد است. ورزشکاران نورس در روی فرش سنئی با احتیاط مقاومت به رقیبان را می آموزند.
رگبی تاج به خاطر این تجمع گرفتیم، چون میدان ما خیلی خراب است. اگر میتونن اینا رو تکلم بازی کنن، گرچه میدان ما خراب است، خیلی خراب است، اگر بچه بفتن خب اینا خود دستشان یا پایشان یا روسترالشان زخمی میشن.
ورزشکاران نورس با میدان‌های مناسب احتیاج دارند.
به فکرم ما به میدان‌های ورزشی برای نورسان نیاز داریم. میدان کم است. وقتی زیاد هوا یا گرم است یا خشک است یا خنک و سربر. زمین در افغانستان به ویژه در کابل کمچین است. پیدا کردن میدان ورزش خیلی دشوار است.
در کشور جنگ زده افغانستان ورزش آرامش و آسایش آموزش فراهم می آورد. کریکت و فوتبال شهرت زیاد دارند. در مناطق کوهی بسیاری ها با دوچرخه‌رانی کوهی یا خود ماونتین بایکینگ و چنه سواری که در افغانستان به نام سورچرانی معروف است مشهور می باشند. مشاور بریتانیایی باور دارد که با مرور زمان رگبی هم در میانی افغان ها محبوب و مشهور می شود.
بقیده من آنها مهارت و قدرت و خواهش مشق را دارند. فعلا ما دسته های 7 نفری تشکیل میکنیم، ولی امیدوارم که در افغانستان امکان خواهم داشت که بر پایه یک معیار یک دسته 15 نفره رگبی تنظیم کنیم.
در افغانستان دسته زنانه رگبی هم تشکیل می شود و شماری بیشتری نورسان و جوانان به این نوع ورزش مشغول خواهند شد.
برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، با بخش خبری رادیو آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. ایالات متحده آمریکا 3 سپتامبر یک بار به ضد 3 شرکت ایرانی تحریم وارد کرد که با جستجوها در کیهان مشغولند. در این باره وزارت مالی آمریکا خبر داد. سخن از آژانسی کیهانی ایران، مرکزی آموزش های کیهانی و سازمان پژوهش ها در ساحه هوانوردی می رود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو در شرح تحریم های نو گفت آژانسی کیهانی ایران با برنامه رشد مشک های بالدار این کشور به واسطه وابستگی دارد. و گفته پومپئو تحریم ها هشداری با جامعه علمی بین المللی خواهد بود که در ساحه کیهان نباید با ایران همکاری کنند. گلمیرا کودایبردیева وزیر معارف و علم قرغیزستان از وظیفه دور کرده شد. در این باره فرمان پرزیدنت قرغیزستان سورونبوی جینبیکوف برآورده شد. مرکز مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر داد که وزیر معارف درباره بست کردن فعالیتش عریضه نوشته است. وزارت معارف و علم قرغیزستان در یک سال اخیر با بهانه های گوناگون بارها تنقید شنید. خطاگی ها در کتاب های درسی واکنش سراسری را به بار آورد. همچنین با ختم کرده های سال خوانش 2018-2019 نامه های کمالی داده شد که خطا داشتند. هفته جاری تاسیس مکتب در خانه های آهنین کانتینرها در دهه کینش ولایت نورین سبب بحث های زیادی شد. سردار پیشینی پلیس شهر فرغانه ازبکستان مایور دلمراد مدلیف که برای افشای سری دولتی محکوم به زندان شده بود، از پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ خواست برای بازبینی شدن پرونده‌اش یاری رساند. مدلیف 19 آوگوست در نامه‌اش به نام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نوشته است که پیش از این 300 بار به مقامات حفظ حقوق و دادگاه ازبکستان مراجعه کردم ولی پاسخی ندادند. دلمراد مدلیف اول سال 2011 سردار پلیس شهر فرغانه تعیین شد، ولی ماه می خود همان سال به گمان افشای سری دولتی دستگیر شد. دیرتر دادگاه وی را 8 سال زندانی کرد و او پس از 6 سال از زندان آزاد شد. خودی مدلیف میگوید در اداره پلیس فرغانه هیچ گاه سندهای مخفی نبود و او را تهمت کردند. سردار پلیس فرغانه میگوید تا حال به نامش از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ پاسخ نرسیده است. در سفارت آمریکا در شهر تاشکند گفتند که مؤلف نامه پس از روزهای جشنی پاسخی را دریافت خواهد کرد. 9 سفیر پیشینه آمریکا هشدار دادند که آسیب مسر برآمدن نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب یک جنگ داخلی دیگر در این کشور می شود. آنها گفتند تا دمی که سازش حقیقی صلح با طالبان در افغانستان به دست نآید، آمریکا نباید سربازانش را از آنجا بیرون آورد. دیپلمات های آمریکایی گفتند برآمدن نیروها باید بعد سازش واقعی صلح برگزار شود، نه اینکه پیش از آن. در بیانیه سفیران پیشینی آمریکا در کابل که اداره تحقیقاتی شورای اتلانتیک در واشنگتن روز 3 اکتبر نشر کرد، آمده است بیرون شدن نیروها نباید شتابکارانه باشد تا به طالبان این احساس را دهد که پیروزی نظامی به دست آورده اند. آمریکا حالا در افغانستان بیش از 8000 سرباز دارد. ارمنستان با یک فعالی مخالفان در روسیه که پیشتر برای نقش داشتن در تظاهرات ضد حکومتی 4 زندانی شده بود، مقام پناهنده سیاسی داده است. ویتالی شیشکین روز 3 سپتامبر در یروان با بخش ارمنی رادیو آزادی گفت او ماه ینوار امسال پس از 4 آزادی از زندان به ارمنستان رفته است. شیشکین روز 2 سپتامبر در فیسبوک با مقامات ارمنستان اظهار سپاس کرد که با او پناهگاهی سیاسی دادند. وی گفته است در روسیه با انگیزه های سیاسی تحت تعقیب است. ویتالی شیشکین در صحبت با رادیو آزادی گفت
بعد از آزادی از زندان شناسنامه نداشتم. وقتی برای گرفتن پاسپورت رفتم، بعضی از دوستان گفتند که دستور شده است تنها در حضور افسر خدمات فدرالی امنیت شناسنامه بگیرم. بنابراین نمیتوانستم بجز از ارمنستان که 1 پیش شاهد اتفاقات بزرگ بود به جای دیگر بروم.
دادگاهی در روسیه ماه فوریه سال 2015 شیشکین 47 ساله را 4 از آزادی محروم کرد. او را با برانگیختن کینه و عداوت و دعوت به بی‌ترتیبی های عمومی گناهگار کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
از آموزگاران و پزشکان و دیگر کارمندان نهادهای دولتی در ناحیه رودکی تقاضا شده است که معاش یک روزه خود را برای انجام ساختمان‌هایی که در باز شدنشان پرزیدنت کشور اشتراک می‌کند سپرند، ولی مقامات میگویند این تنها یک خواهش است و اجرای آن عمل است داوطلبانه. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. کارمندان بودجوی ناحیه که با رادیو آزادی تماس گرفتند در پاسخ به اشاره مقامات در بابت اختیاری بودنی بخشیدن معاش یک روزه خود گفتند این خواهش به گونه است که اجرا نکردن آن امکان ندارد، چون از معاش داشته گرفته می شود و به ناراضیان خطر رانده شدن تهدید می کند. به دست رادیو آزادی نسخه 2 حجت با امضای رستم اکرمزاده رئیس ناحیه رودکی رسید که ادعای آموزگاران و پزشکان را تصدیق می کند. در حجتی که ماه می تصویب شده است از کارمندان ساحه بودجوی خواهش شده است معاش یک روزه خود را برای آبادانی بخشیده به 3 استقلالیت گذرانند. در حجت دوم که روز 27 آگوست تصویب شده است از کارمندان ساحه بودجوی خواهش می شود برای انجام ساختمان انشاءات جشنی که در کشادن آنها پرزیدنت کشور شرکت می کند معاش یک روزه خود را به صورت حساب مخصوص انتقال دهند. قرار است تا نیمه های ماه سپتامبر امام علی رحمان پرزیدنت کشور به ناحیه رودکی سفر کند. دولتمند بارانزاده رئیس دستگاه حکومت ناحیه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها رئیس ناحیه به کارمندان ساحه بودجوی و صاحبکاران و کشاورزان برای کمک به ساختمان چند انشاءات جشنی که باید با شرکت پرزیدنت باز شوند مراجعه کرده است، ولی پرداخت معاش یا مبلغ اختیاری است.
سببی که بودجه اجرا نشده است قسمی درآمد بودجه است. اما خواهش کردن که برای همین کمک یک روزا نیز معاشان اختیارا بگذرانند، فقط تشریف مناسب بودجه یگان اینجا مجبوری نیست، اختیاری اکجان کسی نمیگذراند یگان کرد نیست.
اما او افزود در ماه می چنین مراجعت رئیس یک دلانه قبول شد و همه کارمندان ساحه بودجوی معاش یک روزه خود را گذرانیده بودند. مقامات رسما نگفتند که حجم عمومی معاش یک روزه که از کارمندان بودجوی ناحیه میگیرند چه مقدار است، اما یک منبع بدون ذکر نامش گفت معاش یک روزه در همه بخش‌ها در ناحیه رودکی تقریبا به 500,000 سومانی برابر می‌شود. دولتمند برانزاده رهبری دستگاه گفت معاش یک روزه کارمندان در ساختمان پایه پرچم 45 متر و بازسازی چند راه که از آن پرزیدنت کشور باید گذرد صرف خواهد شد. بر اساس نقشه تخمینی امام علی رحمان در این ناحیه 2 گرمخانه و چند انشاءاتی را که صاحبکاران ساختند باز میکند. ولی این تصمیم مقامات بسیار ساکنان معاشخور یا کارمند اداره های بودجوی را ناراحت کرده است. زینب آموزگار یکی از مکتب های ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت در 4 ماه آخر بار دویم است که معاش یک روزی آنها را گویا اختیاری ولی در اصل بدون موافقه نمی دهند.
ما نمی سوی نقطه نگردیم چکر نیست. یک قرار را روی میکنم همون مگر نمی زنیم نمی زنیم. روزیگی ما را نمی سوستم.
او 900 سومانی معاش میگیرد و معاشش برای یک روز کاری 45 سومانی می شود. پولی که به گفته زینب به خرج یک ماهه روغن خانواده برابر است. این آموزگار میگوید از معاش ناچیز اینچنین برای حق ازاگی حزب و آبونه مجبوری به نشریه های رسمی نیز گرفته می شود. با این مضمون دو آموزگار دیگر و یک پزشک منطقوی به رادیو آزادی شکایت کردند که معاش یک روزه شان پس گردانیده می شود. گلشاده اسلام و دیرکتور مکتب دهه زرکمری ناحیه رودکی گفت هیئت آموزگاران مکتب آنها مراجعه رئیس ناحیه را خوب قبول کردند.
دستگیری کردیم و پرافسایز و قرارش گذارم همش روزی شدند. ما رئیس دستگیری کردیم. از معاش ما روزی شدیم. امضا کردیم. روی خط کردیم.
بسیاری از کارشناسان آمادگی به سفر پرزیدنت به شهر نواحی را که در نهایت تنها با کشادن چند انشاءاتی نه چندان مهم انجام می‌یابد صرف بیهوده وقت می‌دانند. از سوی دیگر انعنه شدن جمع‌آوری مبلغ از ساکنان و صاحبکاران را جبر می‌دانند. دلیر شریپوف روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید چنین شیوه کار به آبروی پرزیدنت نمی‌افزاید و ایمیج حکومت‌های محلی را در میان مردم از بین میبرد.
سال 10 سال اخیر از همیشه از مصرف گپ زده است، از اسراف گپ زده است، از زیاد روی نکردن مردم گپ زده است، از اون که مثلا اسراف نکرد هر روز میگم. ولی میبینیم یک رفتار خودشون انجام میدن که سر و پا اسراف است، سر و پا نمیدونم زیاد روی است و این آهسته آهسته من فکر میکنم بحرانی است و با بحران انجام میدن.
ناحیه رودکی نزدیک 400 هزار اهالی دارد و از کلانترین ناحیه های تاجیکستان است. سفرهای پرزیدنت به نواحی کشور به یک کاری معمولی تبدیل یافته است. در این سفرها تنها معمولا صحنه های تکراری را دیدن ممکن است. گروهی از خوانندگان در وصف پرزیدنت شعر میخوانند، منصبداران با دستان پیشی بر او را به انشاءات تازه بنیاد راهنمایی میکنند. این سفرها با بریدن لنته چند مکتب و بیمارخانه، ورزشگاه و کارخانه های خرده که عمدتا صاحبکاران ساختند انجام مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محققان تاجیک بیش از 30 شعر استاد صدرالدین عینی را از بایگانی این ادیب تاجیک آشکار کردند که تا حال نشر نشدند. بیشتر این شعرها با موضوعهای مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع نشرشان شده است. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. بعد از 65 سال فوت صدرالدین عینی سر دفتر ادبیات شوروی تاجیک، محققان در بایگانی این ادیب در شهر دوشنبه بیش از 30 شعر استاد را پیدا کردند که هنوز در هیچ جا نشر نشده است. عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار عینی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال جاری محققان تصمیم دارند برای تهیه نشر نوی کلیات آثار این ادیب روانشاد بایگانی او را دوباره مورد تحقیق قرار دهند. جناب نبوی گفت که در کنار پیدا کردن دستخط های رمان های استاد عینی، همزمان شعر و قصیده و دو بیت های ادیب آشکار شدند که حتی در جلد 8 کلیات آثار صدرالدین عینی قبلا نشر نشده است. و افزود
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث نداره. استاد مثل هر جدید جدیدیه یک زمینش پن اسلامی بود، یعنی این کار کردم ممکن نیه. یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینه پن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونها از خدا، از محمد، از قرآن رجوع ها بسیار شده.
عبدالخالق نبوی به عنوان مثال از آثار آشکار شده استاد عینی دستخطهای او را نمایش دادند و گفتند که صدرالدین عینی به جز از خط فارسی دیگر به هیچ خط نمی نوشتند، حتی برخی از رمان ها و شعرهایشان را به زبان ازبکی ولی به خط فارسی نوشتند. عبدالخالق نبوی به عنوان مثال قطعه‌های نظمی استاد عینی را قرائت کرد که سرشار از مخاطب با پروردگار می باشد. احوال وخیم است خدای آمدد کن، علام عظیم است خدای آمدد کن، با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است خدای آمدد کن. در همین حال مبشر اکبرزاد خادم علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم های تاجیکستان خبر داد که در زودترین فرصت نشر دوباره کلیات آثار صدرالدین عینی دست کم در 22 جلد صورت خواهد گرفت. بعد این منظور گروه پژوهشگران این مؤسسه با بایگانی شخصی صدرالدین عینی اعزام شده آثار نشر نشده استاد را پیدا کردند و افزود
تا این وقت خواننده و حتی خود ما هم گمان میکردیم که شعر استاد عینی همین قدر است که در همان جلد هشتم کلیات به چاپ رسیده، ولی واقعا چیز دیگر است. حقیقت میبینیم که هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باره هم به تن نرسیده باشد.
صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در بخارا تولد شده، 15 ایول سال 1954 در سن 76 سالگی در دوشنبه فوتیده است. او را سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان کرده، نام ناحیه و خیابان‌ها اسم صدرالدین عینی را دارند. 8 سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به صدرالدین عینی عنوان قهرمانی تاجیکستان داده شد.